با میزبانی فیض‌الله قرداش آماده نشر داریم، با ما باشید.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی سلام، بحث این هفته رادیو آزادی به موضوع کمبود احتمالی مواد غذایی ناشی از سیلاب های اخیر اختصاص یافته است. چندی قبل اداره مبارزه با حوادث اعلان کرده بود که سیلاب های مدهش و تلفات و خسارات ناشی از آن در کشورهای همسایه منجر به کاهش صادرات مواد غذایی آنها به افغانستان و خطر کمبود مواد غذایی در ماه‌های آینده به خصوص در زمستان در افغانستان خواهد شد. در این حال آگاهان امور اقتصادی به این نظر هستند که ذخایر استراتژیک مواد اساسی خوراک در افغانستان موجود نیست و زمانی که حاصلات زراعتی کشورهای همسایه متضرر شود، صعود نرخ مواد ارتزاقی در افغانستان از امکان دور نیست. در میز گرد امروزی چند تن از آگاهان امور اقتصادی و زراعت در استودیو با ما هستند و با ایشان در مورد تاثیر حوادث اخیر سیلاب پاکستان و کمبود مواد غذایی در افغانستان و تدابیر وزارت زراعت در جهت ذخایر مواد غذایی به خصوص گندم و تهدیدهای احتمالی به زراعت کشور بحث‌های خواهیم داشت. در اطراف میز محترم غلام ربانی حقیقت پال، رئیس احصایه و معلومات غذایی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، آزرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی و عضو هیئت رهبری اتاق‌های تجارت افغانستان، و اجمل سهیل، کارشناس مسائل اقتصادی با ما هستند. در آغاز به مهمانان عزیز خوش آمدید میگیم و نخستین پرسش از آقای حقیقت پال شروع میکنیم. جناب رئیس، در سال روان از سیلاب‌های اخیر حاصلات زراعتی در خود کشور تا چه حدودی متضرر شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام به شنوندگان عزیز و به شما، سیلاب ها امور رقمی که در اکثر نقاط اطراف افغانستان در منطقه صورت گرفت، در افغانستان هم یک مقدار سیلاب ها صورت گرفت. از این نقطه نظر اگر با ارقام مراجعه بکنیم، تا یک حدود ساحات زراعتی افغانستان تحت تاثیرات سیلاب ها قرار گرفت، صدمات برای مردم ما وارد شد، دیاقین ما هم ناشی از صدمات متضرر گردیدن. نه. اما چون زراعت افغانستان فصلی هست، خوشبختانه که فصل گندم تا ختم اسد در اکثر نقاط افغانستان رفع حاصل میشه. در عده از ولایاتی که در ارتفاعات بلند میباشه، در اونجا حاصلات برداشته نمیشه، که از اون نقطه نظر شاید تا حدودی را سر گندم تاثیرش بسیار کم بوده باشه. اما دیگر ساحات که شالیکاری هست، جواریکاری هست، سبزیجات هست، باغات هست، از این صدمات متاثر گردیده و تاثیرات زیاد بالای زو وارد شده.
تشکر. جناب حافظی، سیلاب های پی در پی در کشور پاکستان بر علاوه تلفات مالی و جانی حاصلات زراعتیشان هم متضرر ساخته. و در نظر داشته این مسئله و ای که افغانستان قسمت اعظم مواد خوراکی را از پاکستان وارد میکنه، تا چه حدودی کمبود مواد غذایی در ماه های آینده احساس خواهد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوی شما. عرض بکنم که افغانستان دارای مسئولیت غذایی نیست و از لحاظ تولید مواد غذایی و در مجموع مواد اولیه خودکفا نشده. بنابراین هر حادثه‌ای که در اطراف افغانستان صورت میگیره، چه آفات طبیعی و چه دلایل سیاسی یا چیزهای دیگه، مستقیما بالای بازار ما تاثیر وارد میکنه. و در پاکستان، کشور همجوار ما، که خودش هم نیازمند غله است و اکثرا از استرالیا و از کانادا غله وارد میکنه و بعد از او مازاد خود با ما صادر میکنن، چون راه بحری دارن و برای او ارزان تمام میشه. اونا صادرات غله به افغانستان هم یک تجارت است برای تاجر پاکستانی. و در اثر حوادثی که واقع شد چند خطر وجود داره. یک خطری است که راه های مواصلاتی صدمه دیده و قیمت کرایه بالا رفته، و دومی که خود از وا از لحاظ به خاطر ترس از آینده در فروش مواد خوراکی امساک میکنن. و علاوه به او، روسیه که یکی از صادرکننده های غله بود و در حدود سالانه 30 میلیون تن غله صادر میکرد، خود از او 25% مجموع حاصلات خواهد داده. و او نه تنها خودش صادرات نخواهد کرد، بلکه از قزاقستان که شریک اقتصادی بزرگ روسیه است، هم مواد خوراکی را به خود روسیه حفظ میکنه و صادرات قزاقستان قطع نشوه کم خواهد شد. درست. هر دو دلیل سبب میشه که قیمت ها در افغانستان بالا بره، چون از هر جای دیگه دنیا که ما غله وارد بکنیم، کرایه از او بسیار زیاد است. برای دولت افغانستان فکر میکنم که البته تدابیر شاید سنجیده باشن، ولی اگر نسنجیده باشن، باید ما دارای ذخایر استراتژیک باشیم که در همچون حوادث ما بتونیم از رزروای خود و از ذخایر خود استفاده بکنیم.
تشکر. آقای سوهیل، یک سروی تازه از سوی پروگرام غذایی جهان و یک مؤسسه بریتانیوی حاکی از این است که افغانستان در میان بیش از 160 کشور در پایین ترین سطح از نگاه ذخایر مواد غذایی قرار دارد. شما با این رقم سروی تا چه حدودی موافق هستین؟
با تشکر از شما و تقدیم سلام، میخوام قبل از آن که به سوال شما بپردازم یک تبصره کوتاه روی آنچه دوستای محترم در میز توضیح کردن داشته باشم. البته جای شک نیست که غذا و کمبود غذا امروزه به یک مبحث استراتژیک در سطح جهان مبدل شد و بارهاست که کنفرانس ها و سمپوزیوم های مختلف تدویر میشه تا معضل غذا و کمبود غذا را در سطح جهان رفع بکنن. و نه تنها افغانستان بلکه بیشترین از کشورهای آفریقای سب سهارا و همینطور کشورهایی که در آمریکای لاتین قرار دارن و در مجموع اکثریت از کشورهای آسیا متضرر از نبود و یا کمبود مواد غذایی قرار دارن. البته بحث اساسی در اینجا هست که این نوع مشکلات در واقع از طرف کشورهای دست اول برای کشورهای دست سوم ایجاد شده.
در مورد احصایه
من میخوام به این مسئله احصایه میام که مشکل اساسی دیگه هم در همین جا هست. وقتی ما با کمبود مواد رو در رو میشیم و تجار و سرمایه گذارهایی که در راستا کار میکنن، اونا یا آگاهانه یا ناگاهانه رو میرن و اما پرنسیب انفلاسیون، یعنی قیمت ها و نرخ ها رو بالا میبرن و بعد مردم افغانستان که کلن رنج دیده هستن از ناحیه اقتصادی، بعد اونا قیمت یعنی توان خرید را ندارن، قیمت و یا توان خرید از اونا پایین تر هست انطوره که تجار و سرمایه گذارهای افغانستان کار میکنن. بعد این مشکل اساسی دیگه را بوجود میاره، یا در واقع یک چالش بزرگ دیگه را فرارای مردم افغانستان بوجود میاره. پس برگردیم به اصل سوال شما که این سروی تا چه حد میتونه با مسائل افغانستان همگام باشه. من فکر میکنم که این دقیق هست که افغانستان همینطور که شما مطرح کردین در ردیف کشورهای یعنی در گراف پایین از کشورهای قرار داره که اونا خودشان منابع استراتژیک برای خوراک در افغانستان ندارن. واقعا یک چالش بسیار جدی و اساسی هست و ما همگام هستم با آن موضوعی که مطرح شده از طرف WFP یا ممکن از طرف FAO و کاملا با اونا همگام هستم و هم نظر هستم.
آقای حافظی، واپس به شما برمیگردم. با توجه به صحبت های آقای سهیل، تجار ملی تاجرها را هم در بعضی از موارد به صعود نرخ ها و دست داشتن در انفلاسیون اینا متهم میکنند. نظر شما در زمینه چطور هست به صفت یکی از عاملین اتاق های تجارت؟
من خدمت شما عرض بکنم که تجارت مشروع افغانستان و تجارت قانونی افغانستان یه تجارت بسیار پاک و شریفانه است. مخصوصا فروشندای مواد خوراکه در تمام افغانستان مردمای هستند که با کمترین سود جنس خود میفروشن و ما در خود اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم که کمیسیون نظارتی داریم بر وضعیت بازار، که ما هر روز شرکت های وارد کننده مواد غذایی و فروشنده مواد غذایی در سراسر افغانستان که شرکت های عمده هستن با در تماس هستیم، نرخاشان هم میبینیم، بیجکاشان هم میبینیم و تا جایی که ما معلومات دارم امی بخش از جامعه تجاری افغان شریفترین مردم و دلسوزترین مردم هستن و خودشان هم از بین این مردم برخواستن و اینا را در اصطلاح علاف میگیم. علاف ها خودشان تاجران متوسط و تاجران کوچک هستن و یا غبن فاحش یا احتکاری که پارن نمی کنن و نمی تانن، به خاطر از این که اینا سرمایه های آنچنانی ندارن که یک مقدار از او را به سرمایه دورانی روزمره خود داشته باشن.
اما تاجرای بزرگ اونایی که خب مردم شکایت دارن حتی بر سویه یا با حد مافیایی عمل می کنن.
خب خدمت شما عرض بکنم که نظام اقتصاد بازار اگر مؤلفه های کنترلی و نظارتی نداشته باشه و قوانین متمم ده او وجود نداشته باشه، با یک نوع بیبندوباری در بازار می انجامه. قانون کنترل کیفیت یا قانونی است که باید عملی شه ولی که عملی نمیشه. شما امروز زهر در افغانستان وارد کنه فروخته میتونین و هیچ مرجعی نیست که شما پرسان کنه که می مواد خوراکی است یا زهر. مواد خوراکی تاریخ گذشته، ادویه تاریخ گذشته هر روز به صورت وحشیانه در بازار فروخته میشه و همچنان رقابت دیره که اساس و بنیاد نظام اقتصاد بازار است و هدف از اوی است که بهترین جنس با کمترین قیمت باید در اختیار مستهلک قرار بگیره در اثر رقابت. رقابت اگاهی به انحصار میکشانن و این مربوط و ما پیشترم خدمت شما عرض کردم در بخش پشتو که دو نوع تجارت وجود داره، یک تجارت شریفانه مشروع و قانونی که هم اسلامی است و هم قانونی است که در او حد اقل سود است و یک صدقه جاری است که مردم در سراسر کشور مواد اولیه را تامین میکنن. یکی دیگه بر مبنای زدوبنده هایی که با دستگاه های بالای دولت وجود داره و اکثرا منصوبین شخصیت های مهم دولتی هستند، اینا در انحصارات تیل، در انحصارات مواد خوراکه و در انحصارات سایر اقلام مورد نیاز مردم اینا دست دارن و همی هستن که توان زیر دارن که قیمت ها را فکس کنن یا قیمت ها را خودشان تعیین کنن از قبل. لذا ما باعث نماینده تاجران قانونی و مشروع افغانستان، نه نماینده گروه های مافیایی، با شما عرض میکنم که در تمام افغانستان به همت مردم زحمت کش مواد اولیه در اختیار مردم قرار داره و در هیچ نقطه افغانستان فضل خدا قطعی وجود نداره. یکی از خدمات سکتور خصوصی افغانستان انجام میده، ولی نبود قوانین سبب میشه و نبود اراده سیاسی در مورد جلوگیری از فساد در تمام عرصه ها و دستگاه فاسد دولتی سبب میشه که استفاده جوها و آدم های حریص و آدم هایی که وجدان اجتماعی ندارن اینا میخوان به زودی پیسه دار شون و از دست از هر چیزی برمیان، ولی اونا را ما در تعریف خود به عنوان تاجر نمیتونیم بپذیریم.
یعنی به نظر شما این کسایی را که تاجران مافیایی میگین، اینها
اونا مافیایی یا تاجر نمیتونن باشن، اونا مافیایی هستن،
اینا تابع اتاقهای تجارت و قانون افغانستان
قانونی
نیستن.
وقتی که اونا به وجدان خود پاسخگو نباشن، اونا به قوانین دولتی بالا جا تطبیق نشوه، اونا ماورای قانون باشن، اونا نه عضو اتاق هستن و نه با اتاق رابطه دارن.
تشکر. جناب حقیقت پال، به طور اوسط در افغانستان چه مقدار گندم تولید میشه؟ چه مقدار دیگر از کدام کشورها وارد میشه؟ آیا ذخایر به خاطر کاهش احتمالی و خصوص گندم موجود هست؟
اگر به ارقام احصایوی مراجعه بکنیم، در حدود 5.7 میلیون تن قلجات تولید شده میشه در افغانستان امسال پیش بینی شده، که از او جمله 4.5 میلیون تن ازیره گندم احتوا خواهد کرد و متبقی ازیره دیگر نباتات مثل شالی و جواری و در بر خواهد گرفت.
بله.
و نیازمندی کل کشور از نقطه نظر غله 6.4 میلیون تن است. بله. که از او جمله 5.7 میلیون تن ازیره گندم تشکیل میده.
بله.
با در نظر داشت از این ارقام احصایوی تقریبا در حدود 753 هزار تن گندم ما کمبود امسال خواهد داشتیم و که از او جمله 700 هزار تن از اون گندم است و متبقیش دیگه غلجات است. اما به خاطر از این که ما بتانیم برای نفوذ مسکون افغانستان و یک در نفوذ دیگه که پیش بینی میشه که باید داخل افغانستان شوه، ایجاب میکنه که ما ذخایر احتیاطی استراتژیک داشته باشیم. ما یک بخشی از ذخایر استراتژیک گندم داریم با خود، در سیلوهای افغانستان ذخیره هست و یک قسمت دیگر هم نظر به مصوبه دیروز شورای محترم وزیران که پیشنهاد شده بود برای زنا، در حدود 100 هزار تن غله باید از خارج از افغانستان تهیه شود و غله در منابع استراتژیک ما، در گدام های استراتژیک ما باید آماده شود تا در حالت های خاصی که احتمال میره که قیمت ها بلند بره، در اون صورت این ذخایر استراتژیک به نفع مردم ما از او استفاده خواهد شد.
تشکر. آقای سهیل، با توجه به صحبت های آقای حافظی در مورد بعضی از کشورهای همسایه هم صحبت کردن، سیلاب ها به پاکستان خسارات زیادی رساند و همطوری که آقای حافظی گفتن، روسیه هم در سال روان تصمیم گرفته که گندم صادر نکنه. با توجه به این مسئله، آیا در افغانستان احتمال قحطی وجود خواهد داشت از نظر اقتصاد؟
باز هم میخوایم یک صحبت کوتاه در خصوص اون چیزی که دوستای ما اظهار کردن میخوایم داشته باشم. بله، بسیار مهم است. به هر حال یک مسئله ای را که دوست عزیز ما مطرح کردن به نام تاجران شریف و تاجران غیر شریف، اگر ایره دسته بندی بکنیم، مثلا در افغانستان قیمت را ندیدیم که قیمت را که در بازار عرضه میشه از طرف تاجران شریف متفاوت‌تر باشه از تاجران غیر شریف. قیمت ها همیشه یک برابر هست. و مسئله دومی که در اقتصاد بازار هم چیزی که من میدانم بدهی هست که در نتیجه رقابت باید دو چیز تأثیر پذیر باشه، یک کیفیت و دیگر قیمت. در رقابت آزاد باید کیفیت بلند بره و قیمت پایین بیاد، اما برعکسش متاسفانه در افغانستان با در نظر داشت اقتصاد بازار در افغانستان ما میبینیم که کیفیت پایین میاد اما قیمت بلندتر میره. اون چیزی که برگردیم به اصل سوال ما که کشورهای البته در خصوص مسائل افغانستان که اونا غله و مواد خوراکی به افغانستان صادر میکنن و اونا هشدار دادن که برخی از مسائل وجود داره که اونا در این سال و سال بعد نمیتونن که به افغانستان غله صادر بکنن، این خودش در بذات خود مشکل افزا هست، به این خاطر که تا هنوز هم فرهنگ اقتصاد بازار نهادینه نشده در افغانستان. نه. در افغانستان یک بخشی است از اقتصاد بازار مورد استفاده قرار میگیره، آن هم سوء استفاده که آزادی هست، اما بخش مسئولیت های اجتماعی هنوز هم که در افغانستان هست هیچ کس به او توجه نکرده. من نمیدونم که این نظارت را باید کی انجام بده، ولی به هر حالش اگر چنین وضعی وجود داشته باشه و وضع به امین منوال پیش بره، این هشدارها سبب از این میشه که هر چی بیشتر قیمت ها و نرخ ها بلند بره و بالاخره توان مردم افغانستان توان خرید مردم افغانستان که سطح پایین هست، مردم افغانستان یک بار دیگر به فاجعه دیگر مواد خوراکی رو در رو بسازن.
وجود شما ما یک تبصره به چی دارم با سوال شما رو چی میکنم؟ من خدمت شما عرض بکنم که تامین عدالت اجتماعی و تزریق قدرت خرید وظیفه سکتور خصوصی نیست. این کاری است که دولت باید کارآفرینی بکنه، دولت باید زمینه اشتغال فراهم بکنه و سیاست‌های حمایتی را در مورد ایجاد جای کار و از فقر زدایی به عمل بیاره. و ایره ما خدمت شما عرض کنم که سکتور خصوصی افغانستان در چوکات نظام اقتصاد بازار بسیار دستاوردهای داره که نباید این کار شود. به طور مثال وقتی که نظام تلکامونیکیشن در افغانستان دولتی بود، ما 25000 دستگاه تلفن کنی لقه داشتیم که از این ناحیه شهر به اون ناحیه شهر گپ زدن نمیتونستیم. امروز 12 میلیون دستگاه تلفن دستی همراه داریم که زندگی را در شهرها بسیار آسان ساخته. و ما را باید بیارم که وقتی یک نفر از اینجا میخواست با خانواده خود که مهاجر بود یک کشور دیگه برای تماس برقرار بکنه، مجبور بود به ایران یا به پاکستان مسافرت بکنه.
اما مسائل خود پیشرفت تکنولوژی هست،
مسئله تکنولوژی نیست. عرض کنم براتون، ایران اگر نظام اقتصاد بازار نمی بود و امید اختیار دولت افغانستان می بود، امید دولت امروز هم 25000 شاید به 40000 می رسید، به خاطر از اینکه دولت امکان سرمایه‌گذاری داره، دولت دسترسی به تکنولوژی نیاز به سرمایه داره و نیاز به ابتکار داره و نیاز به رقابت داره.
اما نیازمندی های
اما در مورد برتان میگم که وقتی که دولت کوپراتیف های استهلاکی در اینجا داشت 2500 تا قحطی آمد، تاجرها از صحنه کشیده شده بودن، ولی کمیشن کارهای خود تاجرها رو پس دوباره آوردن، پول تزریق کردن که تا و دوباره تاجر شوند. ما به شما عرض میکنم که نظام اقتصاد بازار با همه کمبودهایی که داره، با همه بیقانونی هایی که در چوکات هست و حرکت های مافیایی که در داخل از به وجود آمده، باز هم بهترین گزینه برای پیشرفت اقتصادی در افغانستان است و در این مورد هیچ شک و تردید وجود نداره. شما آزادی بیان همه میدیایی که مربوط به سکتور خصوصی است پاس میداره. اگر با تلویزیون دولتی افغانستان باشه فقط گپای دولت میزنن،
درست،
و با کس معلومات در انحصار خود میداشته باشن و آزادی بیان و آزادی عقیده نمیتونه که تضمین داشته باشن.
بازم با شما باقی میمونم. یک مسئله است پیش مردم که اتاقهای تجارت چی مثلا اقدامی داره برای زی که تاجرا علاقمندی به تورید گندم ندارن. این یک گپی بین مردم هست که رایج هست، دی نظر شما چه هستی؟
این کاملا یک نظر عامیانه است و حقیقت نداره. با اساس ایسایی که ما داریم، هر روز بلاناغا در حدود 5000 تن مواد خوراکه توسط می تاجرا از طریق شرق، از طریق غرب و از طریق شمال و جنوب افغانستان وارد میشه. همین رو تاجرا وارد میکنن. شما اگر ایسایی بگیرین در طول یک ماه بیش از 150000 تن میشه. دیگه ذخایر استراتژیکی را که سال مالی گذشته دولت افغانستان 100000 تن خرید، اون توسط سکتور خصوصی خرید، سکتور خصوصی بود که اون را فراهم کرد. سال ما شما 93% کسر بیلانس تجارت داریم. اگر کمک‌های جامعه بین‌المللی و اگر این تزریقات مصنوعی از طریق خریداری های عمده نیروهای مسلح کشورهای متحد و ناتو در افغانستان نباشه، یک دلار به 50000 افغانی میرسه. به این حساب من خدمت شما عرض بکنم که سکتور خصوصی در نظام اقتصاد بازار نقش اساسی را داره، ولی نیازمند یک دولت قوی، یک دولت پاک و شفاف است.
درست.
اگر دولت برنامه های درست و دقیق داشته باشه و اون نقش رهنمودی و نظارتی خود بر تطبیق قوانین رعایت بکنه، ما به شما وعده میتم که مردم افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان در این مورد شریفانه ترین کارا را میکنن. یک مثال براتون میتم که ما به بعضی از تاجرای افغانستان لقب وطن پرستای اقتصادی یا اکانومیک پاتریوتیست دادیم. او است که یک آدم با $700 از جا رفته به خارج جان کنده، ابتکار کرده، رقابت کرده، پول پیدا کرده، آمده در امیجه که نه مسئولیت است، نه تضمین جان است، نه تضمین مال است و نه تضمین مالکیت است. همیجه سرمایه گذاری میکنه، بچه مختاف میکنن، باز در مقابلش پیسه میته و وطن خود آباد میکنن. اینا وطن پرست های اقتصادی هستن. آدم باید یک مقدار در موارد واقعیت هایی که وجود داره، یکی مسائل تئوریک است که در کتابا نوشته است، یکی واقعیت زندگی است. وظیفه ما و شما به این آگاهان سیاسی و اقتصادی است که فاصله بین کتاب و زندگی را پر کنیم و باید چیزایی را که وجود داره و در هیچ کتابی نوشته نشده ببینیم و او را بیان بکنیم و بر مبنای از او راه درست حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب تشخیص
بدهیم. آقای حقیقت پال، با توجه به صحبت آقای حافظی و جناب سهیل، مشکلات عدیده در مورد مواد غذایی برجسته شد. شما به صفت نماینده دولت، به صفت نماینده وزارت زراعت افغانستان، چه تدابیری وجود داره؟ همه چشم برا هستند که وزارت زراعت باید یک ذخیره کافی داشته باشه، در همچو احتمالات او را مثلا بیرون بکشه و مردم توضیح کنه. آیا همچو استراتژی کاملی وجود داره؟
یک مطلب ما باید خدمت شما عرض بکنم که امر رقمی که پیشتر جناب حافظی گفتن، ذخیره استراتژی کامل که برای نیازمندی همه و تبای افغانستان کفایت بکنه، او تا کنون وجود نداره.
بله.
اما در یک حد معینی که میتونه در حالتهای خاص و در حالتهای اضطراری بتونه مردم ما را کمک بکنه، فعلا وجود داره و در هر آنی که وزارت زراعت خواسته باشه در موقع معینش برای نیازمندا از او استفاده کرده میتونه. و همچنان پیشنهاد دیگه که وزارت زراعت در این راستا انجام داده که باید خریداری 100,000 تن گندم باید صورت بگیره، این هم یک اقدام از وزارت زراعت است که میتونه که برای آینده در حالت خاص اگر احتمالات بلند رفتن قیمت ها به وجود بیاید مردم ما را کمک بکنه.
این 100,000 تن گندم با این افزایش نفوسی که وجود داره آیا به نظر شما کافی خواهد
بشه؟ من قبلا هم بر شما عرض کردم که ما تا یک مرحله امی گندم ما تا یک حدود زیاده نظر به نیازمندی و سنجشی که صورت گرفته کفایت مردم ما را میکنه. اما ای که ما بگوییم که مردم ما باید خودکفا باشه، چون ما 700,000 تن امسال کمبود داریم و این 700,000 تن از طریق اتاقهای محترم تجارت، تجار ملی، سکتور خصوصی و کمک های کشورهای مختلف که باید این راستا باید بکنن تکمیل خواهد شد. اما در واقعیت امر خودکفایی و تأمین مسئولیت همگانی کشور زمانگیر است و او آینده های بسیار دیری را در بر خواهد داشت.
با این ارقامی که شما ارائه کردین، یعنی ما بسیار زیاد فاصله داریم از خودکفایی.
تا یک حدود ما فاصله داریم از خودکفایی.
بله.
به خاطر از اینکه امی سال جاری ما 700,000 تن غله کم بود داریم. و این باید از طریق تجاری ملی داخل افغانستان شد.
آقای سهیل، پیشنهاد شما در زمینه گفتار آقای حقیقت پال چه هست؟ حکومت باید چه کارهایی را انجام بده که ما اقلن در کاهش همین تهدید فائق بیاید؟
سهلی، فکر میکنم که هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که با پای خود استاد باشه. طرح ما یا دیدگاه ما همین هست که دولت افغانستان و حکومت افغانستان تلاش بکنه و یک گروه حقیقت یاب را تعیین بکنه تا دریافت های را باوجود بیاره که او در واقع نشان بده که کیها نیازمند ای کمک ها هستن و کیها نیستن.
نه.
اگر ای کمک ها هدفمندانه و ای سبسیدی ها و ای یارانه ها هدفمندانه و مردمی که نیازمند از او هستن برسه، ما فکر میکنم که در این معضل ما را همکاری خواهد کرد.
آقای حافظی، شما به صفت یک اقتصاددان، نه نماینده اتاقهای تجارت، نظر شما چی است؟ شما چه پیشنهاد دارین در این مورد؟
پیشنهاد ما بسیار مشخص و دقیق است و پیشنهاد ما این است که یک استراتژی دقیق کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت باید دولت افغانستان داشته باشه که حدود مناسبات دولت و سکتور خصوصی در او تعریف شده باشه.
بله.
و ضرورت‌های اساسی موجود اقتصاد افغانستان و یا آسیب شناسی اقتصاد افغانستان در او صورت گرفته باشه و مبتنی بر او راه‌های بیرون رفت در او پیش بینی شده باشه.
بله.
از دید ما افغانستان کاملا قادر است که نه تنها خودکفا شود، بلکه بر 160 میلیون انسان با نرمه های فیزیولوژیک تغذیه مواد خوراکی تولید بکنه.
نه.
و شما با احتساب ای که فعلا خوراک را که مردم دارن حد اقل است و خوراک بخور نمیر است و در حقیقت مواد غذایی را که 10 میلیون نفر باید مصرف کنه 30 میلیون نفر میخورن. ای به این معنی است که ما فعلا در حقیقت به همین مصارفی که داریم که در او مقدار گوشت بسیار کم است، مقدار لبنیات بسیار کم است، میوه‌جات بسیار کم است، ترکاری بسیار کم است و منابع ویتامین دار در او بسیار کم است، ما تولید را که میکنیم بسیار فقیرانه است. زمین افغانستان، آبهای سرگردان افغانستان، نیروی کار مستعد ولی بیکار افغانستان، اگر اینا در یک استراتژی میان مدت و دراز مدت از طرف دولت در جهت خودکفایی افغانستان و در جهت بالا بردن حاصلات زراعتی در افغانستان بسیج شوند و سکتور خصوصی هم وظایفش تعیین شود، ما یقین کامل دارم که افغانستان دیگر نیازمند از این نیست که وقتی که سیل در پاکستان میاد در اینجا شکم مردم ما گشنه بانه، یا وقتی در روسیه آفات طبیعی میاد در اینجا مردم سفرهشون خالی شود. ولی به خاطر این معضله موجودی که وجود داره ما بسیار زیاد تشویش ندارم، به خاطر از این که به صورت عادی روزانه 5000 تن غله از کشورهای مختلف داخل افغانستان میشه، مال پیدا میشه، قحطی به وجود نمیاد. بیشتر اینا فرمودن که اگر کل شهر یک رفع باشه و یک رفع نباشه این به جای خود اهمیت داره، ولیکن این به معنی نفی اهمیت موجودیت مواد غذایی و نبود قحطی نیست، به خاطر از اینکه خود قحطی اگر باشه، اگر با یک میلیون دلار شما در جیبتان هم داشته باشین و یک خرد گندم در این مملکت پیدا نشوه باز چی میکنین؟
درست.
به این حساب باید دقیقا همون کمبودهایی را که واقعا وجود داره در نظر بگیریم و ما پیشنهادمی است که ذخایر استراتژیک افغانستان حداقل باید 500000 تن باشه تا در شرایط بحرانی یک سه ماه بازار تامین کرده بتانه و ذخایر استراتژیک که او یک ماه را پوره نکنه، در سه هفته بازار تامین کرده نتانه، او ذخایر استراتژیک نیست.
به پایان بحث نزدیک میشیم، یک سوال دیگه موجود هست. در این هفته جمهوری ترکمنستان برای رئیس جمهور افغانستان وعده کمک به مقدار 1000 تن گندم نموده، آیا همچو کمک ها در جلوگیری از احتمال قحطی در کشور تاثیر خواهد داشت آقای ساحل؟
من فکر میکنم که برخی از موارد هست که میتونیم را کوتاه مدت عنوان بکنیم. در کوتاه مدت جای شک نیست که این کمک ها میتونه برای یک زمان وقایع بکنه مردم افغانستان، اما مرض مزمن و دوامداری که مردم افغانستان داره که فقر و گرسنگی هست، فکر نمیکنم که با 1000 تن این مشکل مردم حل بشه.
جناب حافظی نظر شما چگونه است؟
نظر ما این است که میگه از مورچه مدد این یک اهمیت سمبولیک سیاسی داره. 1000 تن هیچ گوشه کار مملکت ما را سامان نمی بخشه، باید یک مقدار زیاد 100000 تن که میداد باید یک چیزی میشد. چون ما خود ما در کشور فقیر هستیم، در امی حوادث پاکستان افغانستان 1,000,000 دلار کمک کرده به پاکستان.
با تشکر از اشتراک کننده ها، جناب غلام ربانی حقیقت پال رئیس احصایه و معلومات غذایی وزارت زراعت افغانستان، آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی و عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و اجمل سهیل کارشناس مسائل اقتصادی، از اشتراک شما تشکر.